میان سلامتی و بیماری فاصله ای نیست. مسئله اینجاست که رعایت اعتدال لازم است. وقتی گرمای بدن بیش از اندازه بالا می رود، پزشک برای کاهش حرارت می کوشد. و وقتی درجه حرارت بدن از حد مشخصی پایین تر می رود، باید دستوری برای بالا رفتن حرارت بدن تجویز کند. وقتی کسی نمی تواند به قدر کافی بخوابد، داروی خواب تجویز می شود و اگر بیش از اندازه بخوابد، باید داروهای تحریک کننده مصرف نماید و غیره. مسئله این نیست که درجه حرارت زیاد بهتر است یا درجه کم. مسئله بهتر بودن پرخوابی و کمخوابی نیست. راه درمان قدم بلند برداشتن در جهت مخالف است. هدف ما رسیدن به شخصیت خلاق و شایسته است. راه رسیدن به هدف رعایت اعتدال است. نه من و نه بیش از اندازه زیاد و یا بیش از اندازه کم. وقتی با موانع روحی زیاد روبرو هستیم، با تمرین فرار از ممنوعیت‌ها از شدتش می‌کاهیم. از کجا بدانیم که به منع و نهی احتیاجی نداریم؟ با توجه به نکاتی که گفته شد و نکاتی که می‌گوییم، می‌فهمید که آیا گرفتار موانع روحی بیش از اندازه زیاد هستید یا بیش از اندازه کم. اگر در اثر اعتماد به نفس بیش از اندازه اغلب به دردسر میافتید، اگر عادتاً و بدون دلیل برای خود گرفتاری درست میکنید، اگر قبل از بررسی و پرسجو دست به عمل میزنید، اگر هرگز اشتباهاتتان را نمیپذیرید، اگر پرحرفی میکنید و هنگام صحبت به صدای بلند داد میزنید، احتمالاً باید من را در خود تقویت کنید. باید قبل از دست به عمل زدن به نتیجه کار بیاندیشید. به برنامه ریزی دقیق تر احتیاج دارید. اما حال و روز اکثریت عظیم مردم غیر از این است. اگر آدم محجوبی هستید و در حضور اشخاص غریبه احساس غریبی می کنید، اگر در محافل، ضیافت ها و انجمن ها خودتان نیستید، اگر دست پاچه می شوید و همیشه نگرانید و در هر زمینه ای سختگیری می کنید، اگر نگرانید که مبادا عمل خلافی از شما سر بزند، اگر نشانه های ناراحتی های اعصاب در شما مشهود است، مثلا مژه می زنید یا صورتتان پرش می کند و نمی توانید به راحتی بخوابید، اگر در گرد همایی های اجتماعی احساس ناراحتی می کنید، اگر آدم اهل عقب نشینی هستید و همیشه صندلی ردیف های آخر را اشغال می کنید، بدانید که اینها همه نشانه موانع روحی زیاد است. شما دارید بیش از اندازه مته به خشخاش می گذارید. در هر کاری دقت بیش از حد می کنید. بیش از حد نگران برنامه ریزی هستید. شما به نصیحت سنت پل احتیاج دارید که به مردم می گفت در هیچ کاری دقت نکنید. تمرینات عملی برای شما. 1. از قبل نگران صحبت نباشید. دهانتان را باز کنید و حرف بزنید. ضمن صحبت می توانید اشکالات را برطرف کنید. 2. از برنامه ریزی دست بکشید. فکر فردا نباشید. این همه به نتیجه کار فکر کردید. چه اتفاقی افتاد؟ به نتیجه کار فکر نکنید. بروید و کار را انجام دهید و ضمن عمل خود را اصلاح نمایید. حتما میگویید که خیلی تند میروم، اما اینطور نیست. واقعیت این است که همه سرو مکانیزم ها باید اینطور کار کنند. موشکی که به سوی هدف پرتاب می شود از قبل درباره همه اشتباهاتش فکر نمی کند. از قبل به فکر اصلاح مسیر نمی افتد. ابتدا باید به سوی هدف پرتاب شود، بعد اشتباهات احتمالی را تصحیح کند. N.A. Whitehead می گفت نمی توان اول فکر و بعد عمل کرد. انسان از بد به تولد از همان آغاز زندگی ابتدا عمل می کند و سپس از تفکر برای هدایت آن عمل استفاده می کند. 3. انتقاد از خود را کنار بگذارید. این همه به خود سرکوفت نزنید. فرد من شده پیوسته در عذاب انتقاد از خیش می سوزد. بعد از هر عمل، حتی عمل ساده، با دلواپسی از خود می پرسد نمی دانم باید این کار را می کردم یا نه. بعد از آنکه کلی جرأت به خرج داد و حرفی زد، بلا فاصله با خودش می گوید شاید بهتر بود این حرف را نمی زدم. نکند فلانی حرفم را بد برداشت کند. اینقدر خودتان را ناراحت نکنید. بازخورد مفید و سودمند به طور نیمه خودآگاه خود به خود و خودکار وظیفه‌اش را انجام می دهد. انتقاد از خود، تحلیل رفتار و خیشتن نگری البته خوب و مفید است، به شرط آنکه به طور دائم ذهنتان را اشغال نکند.
در غیر این صورت اگر در تمام لحظات زندگی گرفتار آن باشید فایده ای ندارد. با عزمی جزم خودتان را از شرش خلاص کنید. عادت کنید که از حد معمول کمی بلندتر صحبت کنید. گرفتاران موانع روحی اغلب آهسته صحبت می کنند. صدای خود را بالا ببرید. لازم نیست که سر مردم داد بکشید و با آنها با عصبانیت صحبت کنید. فقط کمی صدایتان را از حد معمول بالاتر ببرید. صدای بلند به خودی خود موانع روحی را برطرف می کند و در نتیجه تمامی نیروی موجود در انسان و از جمله آن مقدار نیرویی که به خاطر موانع روحی اسیر و دربند شده آزاد می شود. محبت خود را ابراز کنید. کسی که با موانع روحی دست به گریبان است از ابراز احساسات خوب مثل بیان احساسات بد می ترسد. می ترسد که اگر ابراز عشق کند احساساتی خوانده شود و می ترسد که اگر دوستیش را ابراز یا از کسی تعریف کند متهم به ساده اندیشی و چاپلوسی شود. خود را از شر این بازخوردهای منفی نجات دهید. فراموششان کنید. دست کم روزانه از 3 نفر تعریف کنید. اگر از طرز لباس پوشیدن، صحبت کردن یا عمل کسی خوشتان آمد بگذارید نظر شما را بداند. با صراحت نظرتان را بگویید. بگویید که فلانی از این لباست خوشم می آید. چه کلاه قشنگی داری. یا این ثابت می کند که تو آدم خوش سلیقه‌ای هستی. و اگر ازدواج کرده اید دست کم روزی 2 بار به همسرتان ابراز عشق کنید. آرام بخش های ذهنی. داروهای آرام بخش که مصرفش در سالهای اخیر این همه زیاد شده، با از بین بردن یا تخفیف حساسیت ما نسبت به محرک مزاحم وظیفه‌شان را انجام می دهند. آرام بخش ها محیط را تغییر نمی دهند. محرک مزاحم همانجا سر جای خودش هست. آن را در ذهن احساس می کنیم اما به آن حساسیتی نشان نمی دهیم. احساسات ما به خاطر عوامل خارجی نیست بلکه به طرز تلقی، واکنش و حساسیت ما بستگی دارد. داروهای آرام بخش درستی این گفته را تایید می کنند. کار داروها این است که از حساسیت بیش از اندازه ما نسبت به بازخوردهای منفی بکاهند. حساسیت بیش از اندازه عادتی بد اما درمان پذیر است. خیال کنید در اتاقی روی صندلی راحتی نشسته اید و این کتاب را می خوانید. ناگهان تلفن زنگ می زند. از روی عادت به این محرک خارجی واکنش نشان می دهید. بدون اینکه فکر کنید، بدون اینکه تصمیم آگاهانه ای بگیرید، نسبت به زنگ تلفن واکنش نشان می دهید. از روی صندلی راحتی می پرید و به سوی تلفن می شتابید. محرک خارجی موجب حرکت شما شده است. موقعیت ذهنی و حالت جسمانی و عمل شما را تغییر می دهد. تصمیم گرفته بودید که ساعتی با خیال راحت بنشینید و کتاب بخوانید. خود را برای این کار آماده کرده بودید. حالا در اثر واکنشی که نسبت به یک محرک نشان می دهید همه برنامه هایتان به هم می ریزد. نکته ای که می خواهم به شما بگویم این است که مجبور نیستید به تلفن جواب بدهید. مجبور نیستید که اطاعت کنید. اگر خواستید می توانید زنگ تلفن را به کلی فراموش کنید. اگر خواستید می توانید همانطور که بودید همچنان با خیال راحت روی صندلی بنشینید و کار خود را بکنید. زنگ تلفن را فراموش کنید. برای غلبه بر قدرت محرک بیرونی مزاحم به تصویر ذهنی پیشنهادی ما که می تواند کمک زیادی به شما بکند توجه کنید. در ذهن ببینید که بی خیال و راحت نشسته اید، تلفن زنگ می زند و شما بی توجه به آن کار خود را می کنید. از دستورش اطاعت نمی کنید، صدای زنگ را می شنوید اما اهمیت نمی دهید. در این حال به این حقیقت توجه داشته باشید که محرک خارجی به خودی خود نمیتواند روی شما اثر بگذارد. قدرت تکان دادن شما را ندارد. در گذشته از روی عادت از آن اطاعت کرده اید و نسبت به آن حساسیت نشان داده اید. اگر دلتان خواست میتوانید عادت جدید حساسیت نشان ندادن را در خود ایجاد کنید. در این حال به خاطر داشته باشید که حساسیت نشان ندادن مستلزم انجام عمل خاص یا تلاش و مقاومت کردن نیست. حساسیت نشان ندادن هیچ کاری نکردن است. تنها کاری که باید بکنید این است که به حالت ریلکس درآیید، محرک را نادیده بگیرید، آن را به حال خود بگذارید تا آنطور که هست بماند. خود را برای آزمایش شرطی کنید. درست همونطور که خود به خود نسبت به زنگ تلفن واکنش نشان می‌دهیم، به نوعی نسبت به انواع محرک‌های شرطی شده موجود در محیط واکنش نشان می‌دهیم. در روانشناسی مفهوم شرطی شدن حاصل آزمایش‌های مشهور پاولوف روی سگی است که با تکرار شنیدن صدای زنگ در لحظه قبل از دریافت غذا نسبت به صدای زنگ حالت شرطی پیدا کرده بود. آزمایش چندین بار تکرار شد. ابتدا زنگ به صدا در می آمد. چند ثانیه بعد غذا در اختیار سگ قرار می گرفت. تدریجا با تکرار آزمایش با شنیدن صدای زنگ بزاق سگ به امید دریافت غذا ترشح می شد. در آغاز واکنش معنی دار بود. با به صدا در آمدن زنگ بزاق ترشح می کرد و چند لحظه بعد غذا در اختیارش قرار می گرفت. اما بعد از تکرار آزمایش هرگاه صدای زنگ بلند می شد، چه غذایی در اختیار او قرار می گرفت چه نمی گرفت، بزاق سگ ترشح می شد. به عبارت دیگر سگ نسبت به صدای زنگ شرطی شده بود و با شنیدن صدای زنگ از روی عادت واکنش نشان می داد. در محیط ما هم زنگ های بیشمار یا به عبارتی محرک های مزاحم فراوانی وجود دارند که درست یا غلط نسبت به آنها شرطی شده ایم و از روی عادت نسبت به آنها واکنش نشان می دهیم. از جمله خیلی ها تحت تأثیر تلقین والدین خود از غریبه ها می ترسند. بارها از پدر و مادر خود شنیدن که از کسی که نمی شناسید شیرینی نگیرید، با غریبه ها سوار اتومبیل نشوید و غیره. برای بچه ها احتیاط نسبت به غریبه ها چیز بدی نیست، اما خیلی ها پس از بزرگ شدن هم از غریبه ها دوری می کنند. غریبه ها حکم زنگ را پیدا می کنند و در نتیجه واکنش ترس، اجتناب یا میل به شانه خالی کردن از برقراری رابطه و از رفتن با غریبه ها در آنها به وجود می آید. بعضی ها هم از جمعیت، فضاهای بسته یا باز یا از مقاومت مافوق خود می ترسند و در واقع با نگرانی و اضطراب واکنش نشان می دهد. در این موارد جمعیت، فضای بسته، فضای باز، مقام مافوق و غیره حکم زنگ را دارند که میگوید خطر نزدیک است، فرار کن، بترس، و ما از روی عادت از زنگ اطاعت میکنیم و دستورش را به اجرا میگذاریم. واکنش های شرطی شده را خاموش کنید. میتوان با تمرین واکنش شرطی شده را از بین برد. اگر بخواهیم میتوانیم نظیر مورد تلفن زنگ را نادیده بگیریم. خیلی راحت سر جایمان بنشینیم و بگذاریم که زنگ همچنان بزند. کافی است هنگام برخورد با محرک مزاحم به خود بگویید تلفن دارد زنگ میزند، اما مجبور نیستم جواب بدهم، بگذار هر چه میخواهد زنگ بزند. اینطوری ذهن به آرامش میرسد و در برخورد با محرک همان حالتی را پیدا میکنید که در هنگام زنگ تلفن بیخیال و راحت سر جای خود داشتید کارتان را میکردید. اگر نمیتوانید واکنش نشان ندهید، آن را به تأخیر بیاندازید. خاموش کردن یک حالت شرطی و نشنیده گرفتن صدای زنگ به خصوص اگر غیر منتظره هم باشد همیشه آسان نیست. در این موارد می توانید واکنش را به تأخیر بیاندازید و به نتیجه مورد نظر خود برسید. خانومی را سراغ داشتم که از جمعیت وحشت داشت. این خانوم با تمرین روشی که بدان اشاره کردم توانست در اغلب موارد با محرک مزاحم برخورد کند، اما گاهی میل فرار از جمعیت در او به حدی قوی می شد که امکان برخورد را از او می گرفت. از او پرسیدم اسکارلت اوهارا را در فیلم برباد رفته به یاد داری؟ برای خود فلسفه ای داشت که می گفت حالا بهتر است نگران موضوع نباشم، نگرانی باشد برای فردا. او می توانست با وجود جنگ، آتش سوزی، ناخوشی و عشق نافرجام با به تأخیر انداختن واکنش خود تعادل درونیش را حفظ کند و با محیط برخورد مؤثری داشته باشد. به تأخیر انداختن واکنش جلوی کارکرد خودکار شرطی شدن را می‌گیرد و در کارش اخلال می‌کند. تا شماره ده شمردن به هنگام عصبانیت هم بر همین اساس استوار است و در واقع نصیحت خوبی است. وقتی عصبانی می شوید به جای آنکه مشت بر میز بکوبید و فریاد سر دهید، از شماره 1 تا 10 را با آرامش بشمارید. با این کار در واقع واکنش خود را به تأخیر می اندازید. واکنش در عصبانیت در واقع چیزی بیش از فریاد سر دادن و بر میز کوبیدن است. تنش در عضلات ایجاد می شود و این یک واکنش است. اگر عضلات کاملا در حالت راحت و ریلکس باشند، احساس عصبانیت یا ترس دست نمی دهد. بنابراین اگر بتوانید احساس عصبانیت را 10 ثانیه به عقب بیاندازید یا واکنش را به طور کلی به بعد موکول نمایید، می توانید واکنش خودکار و شرطی را خاموش کنید. این خانوم با به تأخیر انداختن واکنش ترس از جمعیت را فراموش کرد. وقتی به موقعیتی می رسید که فکر می کرد چاره جز فرار از جمعیت ندارد، به خود می گفت بسیار خوب، این جمعیت را ترک می کنم، اما نه همین لحظه. 2 دقیقه دیگر از اتاق خواهم رفت. 2 دقیقه را می توانم تحمل کنم. ریلکس آرام بخش است. فراموش نکنید که مسبب احساسات مزاحمی مثل عصبانیت، کینه، ترس، استراب و احساس عدم امنیت واکنش های خود ما هستند. عوامل بیرونی نقشی ندارند. واکنش با تنش عصبی فرق دارد. واکنش نشان ندادن یعنی اعصاب آرام در آزمایشات عملی آزمایشگاهی ثابت شده است که تا زمانی که عضلات در حالت آرام و راحت قرار داشته باشند، در حالت ریلکس باشند، احساس عصبانیت، ترس، استراب، عدم امنیت و چیزهای از این قبیل به کسی دست نمی‌دهد. همه اینها در واقع احساسات خود ما هستند. تنش عضلات در واقع مقدمه و پیش درآمد عمل است. دارد برای واکنش نشان دادن آماده می‌شود. وقتی عضلات خود را در موقعیت راحتی قرار می‌دهید، در واقع راحتی اعصاب و روان را برای خود ایجاد می‌کنید. بدین صورت در حالت ریلکس قرار دادن بدن یک آرام بخش طبیعی است که پرده روان یا به عبارت دیگر یک مانع میان شما و محرک مزاحم ایجاد می کند. آرامش جسمانی هم به همین دلیل موانع روحی را برطرف می کند. تمرینات روزانه ریلکس در واقع با آرام بخش طبیعی می توانید از آن در تمامی فعالیت های روزانه خود استفاده کنید. با ایجاد حالت آرامش خود را از شر محرک‌های مزاحم نجات دهید. در ذهنتان اتاق ساکتی بسازید. اورلیوس می گفت انسان کنج خلوت را دوست دارد. برای همین است که در روستاها، سواحل دریا و کوهستانها گوشه عزلت می جوید. این خصوصیت اغلب انسان هاست. آزادی بیشتری می خواهد. دوست دارد به دور از مزاحمت دیگران دقایقی بیاساید، اما برای استراحت و آرامش جایی بهتر از روان انسان وجود ندارد. اینجاست که انسان میتواند به آرامش کامل برسد. به اعتقاد من آرامش چیزی جز نظم ذهن و روان نیست. در واپسین ایام جنگ جهانی دوم، کسی در مقام تعریف از هاری ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا، به او گفت که به نظر می‌رسد در مقایسه با سایر رؤسای جمهور مسئولیت‌ها را بهتر تحمل می‌کند و با وجود دشواری‌های دوران نشانی از ناراحتی در او پیدا نیست. با وجود سختی‌هایی که در جنگ هست، ناراحتی زیادی در او پیدا نیست. هاری ترومن جواب داد در ذهن لانه ای ساختم. بعد توضیح داد که گاه به این لانه پناه می برد و به احدی اجازه مزاحمت نمی دهد. خانه بی فشار. همه ما در ذهن به اتاق ساکتی نیاز داریم. محتاج خلوتکدهی بی سر و صدا هستیم. جایی در زیر آب، در قعر اقیانوس که دست هیچ کس به آن نرسد. در امواج دریای هر چند خروشان که سکوتش را حفظ کند. اتاق خلوتی که در تصور خود می سازید خانه آرام و بدون فشار است که شما را از ناراحتی های عصبی، نگرانی ها، استراب ها و تنش ها نجات می دهد. در آن تجدید قوا می کنید و می توانید با آمادگی بیشتری به رویارویی با مسائل زندگی بروید. به اعتقاد من هر کسی برای خود خانه خلوتی دارد که از گزند مزاحمین محفوظ است. تنها کاری که باید بکنیم این است که این اتاق خلوت درون خود را پیدا کنیم و گهگاه برای استراحت و کمی تجدید قوا به درون آن پناه ببریم. یکی از بهترین نسخه‌هایی که تاکنون برای بیمارانم نوشتم پیدا کردن این خلوتکده است. یکی از بهترین راه‌هایی که برای ورود به این مرکز آرام پیدا کردم بنای اتاق کوچک ذهنی در خیال است. اتاق را با هر چه که به نظرتان با صفا و آرام بخش به نظر میرسد تزیین کنید. اگر علاقه‌مند به نقاشی هستید با چشم‌اندازهای زیبا و اگر اهل شعر و شاعری هستید با شعر همه جایش را زینت دهید. دیوارش را با رنگ مورد علاقه خود رنگ‌آمیزی کنید. چه بهتر که رنگ‌های آرامبخش آبی، سبز کمرنگ، زرد و طلایی را انتخاب کنید. اتاق را با اثاثه ساده‌ای مرتب کنید. آن را از هر چه دوست ندارید خالی کنید. اتاقی تمیز و منظم درست کنید. سادگی، سکوت و زیبایی را فراموش نکنید. از پنجره کوچک اتاق که نگاه کنید، ساحل زیبایی پیداست. امواج خروشان دریا بر ساحل میکوبد و محو میشود، اما صدایی به گوش نمیرسد. چه اتاق ساکتی دارید. در ساختن این اتاق هر چه میتوانید دقت کنید. انگار اتاقی واقعی میسازید. به جزئیاتش توجه کنید. به کمی مرخصی روزانه نیاز دارید. در هر فرصتی که پیدا میکنید، بین قرارها، سوار بر اتوبوس و غیره، به اتاق ساکت خود پناه ببرید. هر وقت احساس خستگی کردید، هر وقت احساس کردید که ناراحتی عصبی دارد به سراغتان میآید، یا هر وقت احساس دلشوره پیدا کردید، لحظاتی به اتاق ساکت خود بروید. هر روز چند دقیقه ای را به استراحت در این اتاق اختصاص دهید. فایدهش زیاد است، وقت تلف کردن نیست. برعکس، شما دارید در وقت سرمایه گذاری می کنید. به خود بگویید می خواهم چند لحظه ای در اتاق ساکتم استراحت کنم. بعد در خیال ببینید که از پله ها به سوی اتاق بالا می روید. به خود بگویید حالا دارم از پله ها بالا می روم. حالا در را باز می کنم. حالا در اتاق بالا هستم. در خیال آرامش و جزئیات را حتی لمس کنید. ببینید که روی صندلی دلخواهتان نشسته اید. چه آرامشی دارید، چه دنیای باصفایی است. اتاق دنجی دارید، دست هیچ مزاحمی به شما نمیرسد، هیچ گونه نگرانی ندارید. ناراحتی ها را پای پله های اتاق جا گذاشته اید و جای هیچ نوع تصمیم گیری هم نیست، نه عجله ای، نه ناراحتی و نه هیچ چیزی. به کمی فرار احتیاج دارید. بله، منظورم فرار است. خوابیدن فرار است. چتر برداشتن زیر باران فرار است. ساختن یک خانه واقعی برای مسئولیت از عناصر مزاحم و آب و هوا فرار است. به مرخصی رفتن هم فرار است. دستگاه عصبی انسان به کمی فرار احتیاج دارد. در مقابل بمباران بیوقفه محرک‌های بیرونی، دستگاه عصبی انسان محتاج مراقبت است. باید آزادیش تأمین شود. مرخصی سالانه برای فرار از مسئولیت ها موقتاً و وظایف معمولی چیز خوبی است. باید مدتی از برنامه های عادی دست شست و به خود استراحتی داد. روان و دستگاه عصبی شما محتاج اتاق استراحت است. همانطور که جسم محتاج استراحت است، روان هم به استراحت احتیاج دارد. اتاق ساکت ذهن هر روز لحظاتی دستگاه عصبی شما را به مرخصی دعوت می کند و چون دعوتش را پذیرفتید و به دنیای امن و بی دغدغه‌اش پناه بردید، با فراموش کردن دنیای وظایف، مسئولیت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و فشارهای روزانه به آرامش می رسید. تصویر بیش از کلمات بر مکانیزم خودکار اثر می گذارد، بر ذهن ناخودآگاه اثر می گذارد، به خصوص که معنای سمبولیک هم داشته باشد. بگذارید یکی از تصاویر ذهنی را که به نظرم جالب میرسد برایتان شرح دهم. به پارک ملی یلوستون رفته بودم. منتظر رسیدن قطار تفریحی بودم تا گشتی بزنم. ناگهان سر و کله قطار پیدا شد و در میان ابری از بخار ایستاد. پسر کوچکی که نزدیک من ایستاده بود از پدرش درباره بخاری که از لوکوموتیو بیرون میزد پرسید. پدرش جواب داد: خب عزیزم، لوکوموتیو هم مثل بقیه ماهاست. هر چند یک بار پر از فشار میشود و برای اینکه منفجر نشود باید این فشار را جای تخلیه کند. با خودم فکر کردم راستی چه خوب میشد که ما انسان ها هم هر وقت از فشارهای احساسی پر میشویم آن را جای خالی کنیم. از آن روز به بعد هر وقت به اتاق خلوت ذهنم پناه میبرم، از این تصویر ذهنی استفاده میکنم. یاد قطار پارک میافتم و اینطوری فشارهای جمع شده را با ملایمت از وجودم خارج میکنم. هر وقت عصبی شدید از این تصویر ذهنی استفاده کنید. خارج کردن فشار از دریچه ایمنی همراه با ملایمت به آرامش روان شما کمک میکند. قبل از پرداختن به مسئله جدید، روان خود را پاک کنید. با پناه بردن به اتاق خلوت ذهن در واقع روان خود را پاک می کنید و به همین دلیل استفاده از آن در بین وظایف، مسئولیت‌ها و محیط‌های کار که مستلزم طرز تلقی‌ها و روحیه متفاوتی است، بسیار سودمند است. در زیر به چند نمونه متداول از انتقال مسئله یا به عبارت کوتاه‌تر پاک کردن ذهن اشاره کردم. یک مقام عالی رتبه اداری مسائل و نگرانی‌های روزانه محل کار را با خود به منزل می‌برد. تمام مدت روز را پرتلاش و بی‌وقفه کار کرده، فرصت سرخاراندن نداشته، مجبور بود سرعت به خرج دهد و در انجام کارها شتاب کند. چه بسا در مواردی به نتایج دلخواه نرسید و از این بابت کمی هم ناراحت است. وقتی به منزل می رود، جسمش در اداره نیست و با این حال روحیه عصبی، شتاب زده و نگران خود را به منزل می برد. هنوز نگران کار اداره است و بنابراین نمی تواند استراحت کند. به زن و فرزندانش نمی رسد، تندخویی می کند، همچنان نگران اداره است و با آنکه می داند در منزل کاری از دستش ساخته نیست، ذهن را از نگرانی نمی شوید. بیخوابی و تندخویی اغلب معلول احساس منتقل شده است. خیلی ها ناراحتی را حتی به رخت خواب هم می برند. حال آنکه رخت خواب محل استراحت است، در حالی که در بستر دراز کشیدند هنوز ذهنشان درگیر مسئله است. در تمام مدت روز به انواع سازمانبندی های احساسی احتیاج داریم. برای صحبت با مقام موافق به یک سازمان ذهنی، موقع صحبت با مشتری ها و ارباب رجوع به سازمان ذهنی دیگر نیاز است. اگر همکنون با یک مشتری صحبت کرده اید و از برخورد بد او ناراحت هستید، بهتر است بلا فاصله با مشتری بعدی صحبت نکنید. در غیر این صورت احساسات ذهنی مربوط به گفتگو با مشتری اولی به فضای صحبت با مشتری دوم کشیده می شود. یکی از شرکت‌های بزرگ متوجه شد که یکی از سرپرستان ارشد شرکت به طور ناخواسته با لحنی تند و عصبی و شتاب زده به تلفنی جواب می دهد. شاید درگیر یک کنفرانس پردردسر بوده. شاید هم به هر دلیل از دست کسی یا چیزی عصبانی شده. علت هر چه هم باشد، لحن تند و عصبی صدای او روی مخاطب اثر بدی می گذارد. شرکت بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن کلیه مقامات ارشد هنگام شنیدن صدای زنگ تلفن باید 5 ثانیه صبر می کردند، لبخند می زدند و سپس گوشی را بر می داشتند. انتقال احساس حادثه آفرین است. شرکت‌های بیمه و سایر شرکت‌هایی که درباره علل حوادث تحقیق می‌کنند، به این نتیجه رسیدند که انتقال احساس بر میزان حوادث رانندگی می‌افزاید. اگر راننده درست قبل از رانندگی با همسر یا رئیسش دعوا کرده باشد، اگر قبل از رانندگی طعم تلخ شکستی را چشیده و عصبانی شده باشد، احتمال تصادف کردنش بسیار بیشتر خواهد شد. علتش این است که طرز تلقی و احساسات نامناسبی را به زمان رانندگی انتقال می‌دهد. در اصل از سایر راننده عصبانی نیست. حالش تقریبا شبیه کسی است که صبح از رویایی بیدار می‌شود که در آن عصبانیت شدیدی را تجربه کرده باشد. خودش هم می‌داند که خواب می‌دیده و با این حال عصبانیتش به زمان بیداری گسترش می‌یابد. ترس هم به همین شکل منتقل می‌شود. آرامش هم منتقل می شود. اما از همه اینها مهمتر این است که دوستی، عشق، آرامش، صفا و صمیمیت هم منتقل می شود. همونطور که قبلا هم گفتیم، در حالت آرامش یا ریلکس کامل احساس ترس، استراب یا عصبانیت غیر ممکن است. بدین صورت پناه بردن به اتاق ساکت ذهن مکانیزم پاک کننده ایدئالی برای احساسات و روحیه ها به شمار می آید. احساسات کهنه بخار و ناپدید می شوند. در این حال آرامش، صلح و صفا و احساس خوشی را تجربه می کنید و این احساس به فعالیت های بعدی شما منتقل می شود. به عبارت دیگر، وقت خوش استراحت در اتاق ساکت و آرام ذهن ماشین روان را پاک و تمیز می کند و برگ تمیز و تازه‌ای برای حوادث بعدی تدارک می بیند. من قبل و بعد از هر عمل جراحی استراحت در اتاق ساکت ذهن را تمرین می کنم. عمل جراحی مستلزم تمرکز، آرامش و تسلط بر اعصاب است. انتقال احساس شتاب زدگی، عصبانیت یا نگرانی های شخصی به هنگام جراحی مصیبت بار می شود. به همین دلیل چند دقیقه قبل از جراحی به اتاق ساکت ذهنم پناه می برم و لحظاتی را به حال آرامش تمام در آنجا می گذرانم. با این تمرینات و روش هایی که گفتیم می توانید چترهای روانی مورد نیاز خیش را باز کنید تا از شر محرک مزاحم نجات پیدا کنید و به آرامش ذهنی بیشتر برسید و کارهایتان را بهتر از همیشه انجام دهید. اگر به حوادث دور و بر توجه نکنید، اگر از خود حساسیت نشان ندهید و بگذارید که تلفن زنگ بزند، هرگز ناراحتی را لمس نخواهید کرد. چون موج شکنی باشید که ضربات بی امان امواج را تحمل می کند و استوار بر جای خیش می ماند. توجه داشته باشید که در اصل بازیگر شما هستید. کسی که باید عمل کند شما هستید. به جنگ با توهم ذهن پایان دهید. از جمله حساسیت‌های بی‌مورد یکی هم عادت ناشایستی است که در ذهن و احساس نسبت به چیزهای واکنش نشان می‌دهیم که وجود خارجی ندارند. بسیاری از ما که از واکنش نسبت به محرک‌های کم اهمیت بیرونی راضی نمی‌شویم، در خیال خود موجوداتی توهمی می‌سازیم و همه حساسیتمان را سر آن خالی می‌کنیم. توهمات خود را به نکات منفی که به واقع در محیط بیرون وجود دارد اضافه می کنیم. نکند این اتفاق بیفتد. اگر اینطور شد چه خواهم کرد؟ بی جهت و در خیال خود نگران حوادث احتمالی می شویم و بعد نسبت به این تصاویر منفی چنان حساسیت نشان می دهیم که انگار واقعی هستند. فراموش نکنید که دستگاه عصبی انسان تجربه و تفاوت میان حقیقت و چیزی را که صرفاً توهم و خیال است تشخیص نمی دهد. در برخورد با مسائل غیر واقعی کاری نکردن بهترین واکنش است. در برخورد با این مزاحم بهترین کاری نکردن و بی‌اعتنایی است. خیلی ساده هیچ واکنشی نشان ندهید. تا جایی که به احساسات شما مربوط می شود، واکنش مناسب نسبت به تصاویر نگران نادیده گرفتن آنهاست. احساسات خود را متوجه لحظه حال کنید. محیط را تجزیه تحلیل کنید، از واقعیاتش مطمئن شوید و تنها نسبت به آنها حساسیت نشان دهید. برای این کار باید تنها به حوادث جاری در لحظه حال توجه کنید. واکنش شما خود به خود شکل می گیرد. اینطوری فرصتی برای فکر کردن درباره توهمات برایتان باقی نمی ماند.